ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به صنعا ابراز انزجار کرد. دو اقتصاددان متولد بریتانیا و فنلاند برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. فرانسه میگوید خواستار تحقیقات در مورد جنایات جنگی سوریه و روسیه در حلب است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد انزجار شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را از آنچه حمله هوایی دهشتناک و فاجعه‌بار هواپیماهای عربستان سعودی به مراسم ختم در صنعا نامید اعلام کرد. در این مراسم بیش از 140 تن کشته و 525 تن زخمی شدند. محمد جواد ظریف در نامه خود به بان کی مون با اشاره به تلفات بالای حمله هوایی روز شنبه به صنعا، عربستان سعودی را به مسئول به گفته او جنایات جنگی در یمن دانست. پیشتر ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی گفته بود که در مورد حمله هوایی روز شنبه به صنعا پایتخت یمن تحقیق خواهد کرد و در آن روز اصولا حمله هوایی انجام نداده است. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران میگویند ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان مسئول این حمله بوده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه در مورد این حادثه شده و گفته است که عاملان آن باید مجازات شوند. آمریکا متحد اصلی عربستان سعودی هم اعلام کرد که تجدید نظر فوری در حمایت خود از ائتلاف منطقه‌ای را آغاز کرده است. دو اقتصاددان متولد بریتانیا و فنلاند روز دوشنبه به طور مشترک برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. این جایزه به اولیور هارت و بنگت هولمستروم به دلیل تحقیقاتشان در نظریه قراردادها اهدا شده است. اولیور هارت استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و بنگت هولمستروم استاد اقتصاد و مدیریت در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست یا MIT است. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که فرانسه از دادستان دیوان جنایات جنگی خواهد خواست تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی در سوریه که به گفته فرانسه از سوی دولت‌های سوریه و روسیه در شرق حلب انجام شدند آغاز کند. به گزارش رویترز، از زمان شکست شدن آتش‌بس در ماه گذشته میلادی، هواپیماهای روسیه و سوریه حملات گسترده‌ای به مناطق تحت تصرف نیروهای مخالفان در حلب انجام دادند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف این حملات قرار داشتند. ده‌ها هزار غیر نظامی همچنان در بخش‌های از حلب زندگی می‌کنند. 40 تشکل دانشجوی ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز شدند و آنچرا که شفاف سازی پرونده‌های پایمال کنندگان بیت المال در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران نامیدند خواستار شدند. به گزارش سایت کلمه، این تشکل‌های دانشجویی تایید کردند که یاشار سلطانی تنها در جهت آگاهی بخشی به مردم اقدام کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای را نمیتوان بر او وارد دانست. یاشار سلطانی سایت افشا کننده مدیر مسئول معماری نیوز، سایت افشا کننده واگذاری املاک شهرداری تهران، از روز 27 شهریور ماه تا کنون زندانی به اتهام جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این بخش. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری که رسانه‌های روسی پیشاپیش اون رو راهبردی توصیف کردن عازم ترکیه شد. ارتقای مناسبات اقتصادی دو جانبه و بحران سوریه محورهای اصلی رایزنی پوتین و اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام شده است. این روزها استانبول میزبان کنگره جهانی انرژی است و روسیه اعلام کرده از این فرصت برای مذاکره با اعضای اوپک برای تثبیت بازار نفت استفاده خواهد کرد. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک، دیدار راهبردی رئیس جمهور روسیه از ترکیه زمین ساز احیای کامل روابط دو جانبه و فرصت واقعی برای بازگشت صلح به سوریه خواهد بود. روزنامه روسیه کامرسانت نوشت با این سفر تأکید شده که آنکارا مجدداً به هم پیمان کلیدی مسکو در خاورمیانه تبدیل می شود. روابط روسیه و ترکیه پس از سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه در پاییز گذشته به شدت تخریب شده بود. اما پس از عذرخواهی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و به ویژه در پی کودتای نفرجام در این کشور که روسیه به سرعت آن را محکوم کرد، مناسبات دو جانبه رو به بهبود نهاده و در 3 ماه گذشته این سومین بار است که پوتین و اردوغان با هم دیدار و گفتگو می‌کنند. الکساندر باونوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید موقعیت ایجاب می‌کند که مسکو و آنکارا نارضایتی‌های متقابل را کنار بگذارند.
در میان عوامل متعدد، همکاری‌های اقتصادی و مسئله کردهای سوریه دو عامل اصلی است که اردوغان را به احیای روابط با مسکو واداشت. از سوی دیگر پوتین به همکاری با ترکیه در سوریه نیاز دارد و همچنین خواهان شراکت با آنکارا در مقابل غرب است. روابط روسیه و ترکیه پرفراز و نشیب است و اعتمادی بین طرفین وجود ندارد، اما هر دو رهبر به خوبی درک می‌کنند که در این مقطع دشمنی به نفع خودشان و کشورهایشان نیست.
مهمترین سندی که انتظار می رود طی سفر رئیس جمهور روسیه به استانبول میان دو کشور امضا شود، توافق از سرگیری احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی است که مذاکرات دشوار پیرامون آن از 2 سال پیش آغاز شده اما در ماه‌های گذشته به تعویق افتاده بود. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزیر اقتصاد ترکیه نوشت با اجرای این طرح مبادلات تجاری میان روسیه و ترکیه به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت و آنکارا انتظار دارد حجم این مبادلات به سال 100 میلیارد دلار برسد. به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دومین مهمترین محور مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه اوضاع در سوریه است. بنالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، در مصاحبه با ریا نوستی گفت مواضع مسکو و آنکارا پیرامون سوریه نزدیک شده. او تأکید کرد نقش ترکیه این است که پل ارتباطی بین روسیه، آمریکا و ایران برای حل این بحران ایجاد کند. یوری بارسوکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید سوریه دلیل اصلی سفر پوتین به ترکیه است.
Мне кажется, что план руководства страны заключается в том, чтобы как можно
больше Кремлин می‌خواهد با اعمال حداکثر فشار بر ترکیه فاصله این کشور و شرکای غربی اش را زیاد کند. نه توافق جریان ترکی که تا آخرین لحظه متن آن نهایی نشده بود و نه ضرورت جبران زیان‌های اقتصادی دلیلی نیست که پوتین را ترغیب کند شخصا به استانبول برود. یگانه دلیل این سفر حلب است. برای مسکو حیاتی است که آنکارا از حمایت معارضان مستقر در این شهر دست بردارد، به ویژه که هر گونه توافق بین روسیه و ترکیه پیرامون سوریه امتیاز مسکو در جدال با غرب خواهد بود. معتقدم پوتین برنامه‌ای در این خصوص در سر دارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در استانبول در 23 کنگره جهانی انرژی نیز شرکت و سخنرانی خواهد کرد. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه که او نیز در این شهر حضور دارد، به خبرنگاران گفت در حاشیه این کنفرانس با دبیرکل اوپک و چند کشور عضو این سازمان دیدار خواهد کرد و انتظار دارد پیشنهادهایشان برای مشارکت روسیه در طرح کاهش تولید نفت را بشنود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها شنیدید، دو اقتصاددان بریتانیایی و فنلاندی روز دوشنبه به طور مشترک برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. اولیور هارت و بنگت هولمستروم به دلیل تحقیقاتشون در مورد نظریه قراردادها. ارتباط مستقیم ما با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، برقرار شده است تا نگاهی داشته باشیم به نظریه قراردادها. آقای علوی، با درود بر شما، بفرمایید قبل از هر چیز که این نظریه قراردادها اصولاً چیست و چه اهمیتی داره که به خاطر اون جایزه نوبل دادن به این اساتید؟
درود بر شما و همچنین شنوندگان رادیو فردا. خب مسئله شناخته شده و مهمی است، کشمکش میان منافع سهامداران یک شرکت و مؤسسه و همچنین مدیران اجرایی اون، که یکی از مشکلاتی بوده که همواره مطرح بوده و پژوهشگران در پی اون بودن که یه راه حلی رو پیدا بکنن برای کم کردن این کشمکش که بسیار هم پر هزینه هست. اگه بخوایم به شکل ساده صحبت بکنیم، نمونه این چالش رو میشه در رسانه ها گاهی دید که به عنوان خیانت مدیران به منافع شرکت ها و سهامدارا مطرح میشه و به هر حال باعث میشه که سهام شرکت ها ریزش بکنه. نظریه پردازانی که این نظریه رو تدوین کردن در پی این هستن که این کشمکش رو کاهش بدن و در نتیجه باعث بشن که ارزش مؤسسات و شرکت ها در به خاطر این کشمکش ها سقوط نکنه.
یعنی فرمی برای بستن قراردادها پیشنهاد کردن؟
خب اصطلاحا قرارداد خوانده میشه، ولی که مبنای اون اینه که همواره میان منافع مدیران و صاحبان شرکت ها، میان اطلاعات اونها و به اصطلاح اطلاعات مدیران شرکت ها یک کشمکش وجود داره. خب مسئله اینه که چطور میشه این کشمکش رو به حد اقل رسون. بر اساس قراردادهایی که به دنبال این نظریه تدوین میشه، این قراردادها کاری میکنن که در واقع مدیران نتونن سهامداران رو دور بزن و باعث آسیب به اونها بشن، و بر اساس این قراردادها مدیران دستمزدهاشون و موقعیتشون وابسته میشه به میزانی که این شرکت، این مدیران میتونن کمک بکنن به سوداوری و بهینگی شرکت، و در نتیجه منافع به اصطلاح این مدیران در چارچوب منافع شرکت قرار میگیره و نه اینکه مستقل از اون باشه. به همین دلیل هم است که کشمکش کاهش پیدا میکنه و به هر حال مدیران در نظر میگیرن که منافع خودشون رو با منافع شرکت در یک راستا قرار بدن، و بدین ترتیب این قرارداد باعث میشه که دو طرف زیانهاشون رو به حداقل برسونن.
آقای علوی، این نظریه قراردادها آیا در عرصه سیاسی هم کاربرد داره و چطور میشه در عرصه سیاسی از اون استفاده کرد؟
البته این نظریه هم در امور به اصطلاح بیمه و هم در عرصه حکمرانی خوب هم کاربرد داره، به این معنا که اگر رهبران و به اصطلاح مدیران یک کشور بر اساس قراردادها و به اصطلاح نهادهایی که در یک جامعه ایجاد میشه منافع خودشون در چارچوب منافع مردم قرار بگیره و اگر هر ضربه‌ای بزنن یا اگر فرضاً بی‌مبالاتی بکنن ضربه در وهله اول به خود اونها برگرده، در این صورت اونها با محتاط‌تر عمل میکنن و سعی میکنن که رفتار، کردار و گفتارشون رو در چارچوب منافع مردم و نه منافع شخصی یا فرقه‌ای و گروهی خودشون در واقع هدایت بکنن. به همین دلیل هم است که دموکراسی ها در واقع میشه گفت یکی از به اصطلاح سنگ‌بناهاشون همین نظریه است، هرچند به شکل آشکار گفته نمیشه. بنابراین این نظریه در عرصه حکمرانی خوب و حکومت هم به اصطلاح جایگاهی داره و میتونه مؤثر واقع بشه، به این شرط که منافع حکمرانان یا گروه حکمرانانی که در بالای جامعه هستن در واقع در چارچوب منافع مردم و شهروندان قرار بگیره.
سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در ادامه چند خبر دیگر. یک مقام حوثی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه پرتاب موشک به سوی کشتی نظامی آمریکایی در آب‌های یمن را تکذیب می‌کند. پیشتر یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفته بود ناو یو اس اس میسن یک شنبه شب به وسیله دو موشک که از خاک یمن و منطقه تحت کنترل حوثی‌ها پرتاب شده در شمال تنگه باب المندب در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفته است. به گفته او با وجود آنکه موشک‌ها در مسیر ناوشکن آمریکایی در حرکت بودند، اما هنوز روشن نیست که این کشتی هدف آنها بوده است یا خیر. بر اساس این گزارش موشک‌های پرتاب شده به ناو آمریکا اصابت نکرد و در آب سقوط کردند. چند روز پیش هم یک کشتی اماراتی از سوی حوثی‌ها از درون خاک یمن مورد حمله قرار گرفته بود. پلیس ترکیه روز دوشنبه با استفاده از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی مانع از برگزاری تظاهرات از سوی صدها فعال هوادار کردهای این کشور شد. این تظاهرات قرار بود به مناسبت نخستین سالگرد وخیم‌ترین حمله تروریستی در شهر آنکارا پایتخت ترکیه انجام بشه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و بطری به سوی پلیس واکنش نشان دادند. در حملات انتحاری در مقابل ایستگاه مرکزی قطار آنکارا که در روز اول اکتبر سال گذشته میلادی صورت گرفت، بیش از 100 تن از هواداران کردهای ترکیه کشته و نزدیک به 500 نفر هم زخمی شدند. این حملات را گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت. و میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی، گفته است که جهان به دلیل تنش بین روسیه و آمریکا بر سر بحران سوریه به نقطه خطرناکی نزدیک شده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم. یک روبه دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.